کشور یا State of the Union به مسائل مختلفی از جمله تنش با ایران پرداخت. چکیده از این سخنرانی را از هومن عسکری بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی سخنرانی سالانه سنتی وضعیت کشور را در کنگره ایالات متحده آمریکا ایراد کرد. آقای ترامپ در این سخنرانی که طولانی ترین در تاریخ معاصر آمریکا لقب گرفت، نزدیک به 2 ساعت به مسائل داخلی و خارجی روز و از جمله موضوع ایران پرداخت. رئیس جمهور آمریکا گفت از زمانی که جمهوری اسلامی به گفته او کنترل این ملت با افتخار را در دست گرفت، این رژیم و نیروهای نیابتی قاتلش به اشاعه تروریسم، مرگ و نفرت پرداختند.
Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've killed and maimed thousands of American service members and
دونالد ترامپ حکومت ایران را متهم کرد که با بمب‌های کنار جاده‌ای هزاران نیروی آمریکایی را کشته یا معلول کردند. او نیروهای جمهوری اسلامی را سلاطین بمب‌های کنار جاده‌ای توصیف کرد و به حذف قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره کرد و او را پدر بمب‌های کنار جاده لقب داد. آقای ترامپ در ادامه به اعتراض‌های خونبار دیماه ایران هم پرداخت و بار دیگر شمار کشته شدگان را 32 هزار تن اعلام کرد. او گفت که این افراد با شلیک گلوله یا حلق‌آویز شدن کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا در این حال گفت که دولت او موفق شد از اعدام بسیاری از معترضان جلوگیری کند. رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرد که موشک‌هایی را تولید کرده که اروپا و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای خارجی را تهدید می‌کنند و در حال کار بر روی موشک‌هایی است که به زودی به گفته آقای ترامپ به ایالات متحده خواهند رسید.
They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America.
دونالد ترامپ گفت بعد از عملیات موسوم به چکش نیمه شب، حکومت ایران بار دیگر برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را از سر گرفته است. او گفت دولتش در حال مذاکره با تهران است، اما هنوز این واژه‌ها را از تهران نشنیده ایم که ما هرگز سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. آقای ترامپ تصریح کرد که ترجیح او حل مشکل از طریق دیپلماسی است، اما یک چیز محرز است که هرگز به تعبیر او به حامی شماره 1 تروریست در جهان اجازه داشتن سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. دونالد ترامپ تأکید کرد که هیچ کشوری نباید عزم آمریکا را دست کم بگیرد، چرا که ما قدرتمندترین ارتش جهان را داریم. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنانش به مسئله آتش‌بس در غزه هم اشاره کرد. او گفت تحت آتش‌بس پیشنهادی او یکایک گروگان‌های اسرائیلی مرده یا زنده به کشورشان برگشتند. دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که 8 جنگ را متوقف کرده و در حال کار بر روی 9th جنگ، یعنی جنگ میان روسیه و اوکراین است. او تصریح کرد که به عنوان رئیس جمهور آمریکا هر جایی که بتواند صلح برقرار می‌کند. به گفته دونالد ترامپ به همین دلیل بود که ایالات متحده آمریکا در عملیات موسوم به چکش نیمه شب آنچه او برنامه تسلیحاتی ایران توصیف کرد را نابود کرد.
As president I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنرانی وضعیت کشور به افزایش تولید نفت در 1 سال گذشته هم اشاره کرد و گفت حجم تولید نفت ایالات متحده 600 هزار بشکه در روز رشد داشته است. او همچنین از ونزوئلا با تعبیرهای جدیدی یاد کرد و گفت ما از شریک و دوست جدید خود ونزوئلا بیش از 80 میلیون بشکه نفت دریافت کردیم. اشاره غیر مستقیم به انجام عملیات بازداشت و انتقال نیکولاس مادورو، رئیس جمهور برکنار شده ونزوئلا، به آمریکا به فرمان دونالد ترامپ و تغییر سیاست‌های این کشور در قبال واشنگتن. سخنرانی دونالد ترامپ در شرایطی برگزار شد که بر پایه گزارش‌ها ساعتی پیش از آن مارکو روبیو نشستی را با گروه 8 نفره موسوم به گنگ آف 8 شامل اعضای ارشد کنگره آمریکا برگزار کرد. اشخاصی که طبق قانون اجازه دریافت اطلاعات طبقه بندی شده را دارند. تحولی که از دید ناظران در کنار سخنان اخیر دونالد ترامپ می تواند مرتبط با مسائل ایران و حاکی از در پیش بودن روزهایی پرحادثه باشد.
ارزیابی دامونه گلریز تحلیلگر سیاست بین‌الملل در هلند رو درباره آنچه که از دونالد ترامپ شنیدیم و تحولات دیپلماتیک بشنوید که آیا باید منتظر اقدام نظامی ایالات متحده بود؟
باید بستر این سخنرانی رو مقایسه کرد با به نظر من سخنرانی سالانه سال پیش. در مقایسه با اون سخنرانی اشتراکاتی وجود داره و تفاوت‌هایی وجود داره. اشتراکاتش این هستش که باز هم اشاره می‌کنه به حامی تروریسم بودن جمهوری اسلامی، مهمترین کشوری که حامی تروریسم هست، در هر دو سخنرانی بود. اشاره می‌کنه به برنامه هسته‌ای ایران. در اون مقطع در نظر داشته باشیم که حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران انجام نشده بود. به اصطلاح برنامه هسته‌ای نابود نشده بود و اشاره میکنه که هنوز هم، و این نکته جالبیه، هنوز هم جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است و تأکید مضاعفی داره بر این موضوع، و سپس هم مسئله تهدید موشکی. از این حیث میشه گفت که شاید در پاسخی هست به درخواست نمایندگان دموکرات سنا در این ارتباط که باید استدلال کنی که چرا میخواهی به ایران حمله کنی. از طرف دیگه به طور کلی من اینجوری میتونم بگم که اشارهش به آرایش نظامی در منطقه و تأکید بر چیزی به نام دیپلماسی، اون هم یک روز قبل از نشست مهم ژنو فردا بین تهران و واشنگتن، نشانه اینو میده که دونالد ترامپ به دنبال راه حلی هست که از این مخمصه‌ای که درش گیر کرده در گوشه رینگ به اصطلاح افتاده از نظر دیپلماتیک، چون حرفایی رو زده، آرایش نظامی رو انجام داده.
یعنی فکر می‌کنی که فضا رو برای خودش اجتناب ناپذیر کرده برای اقدام نظامی؟
کاملاً، دقیقاً، کاملاً. و اون هم در سایه گزارشاتی که دیروز آمد بیرون در خصوص اینکه بالاترین مقام نظامی خودش که چند وقت پیش منصوب کرده بود، رئیس ستاد کل ارتش، عملاً مطرح کرده که به هر حال حمله به ایران هزینه خواهد داشت.
البته آقای ترامپ این گزارش ها رو رد کرده، اما فکر میکنم که اشاره شما به این هست که به هر حال تحلیلگران بسیاری هستند که کار رو ساده همانند آن چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاده نمیبینند و فکر میکنند که ممکنه که آمریکا رو به دردسر بزرگتری بندازه.
از جمله جنرال پترایس، کسی که به هر حال در دوران اوباما در عراق برای تغییر رژیم تلاش کرد، مطرح کرده که در یه یادداشتی در نشریه هیل که پرنفوذ هست در واشنگتن، در سنا به خصوص، که حمله نظامی به ایران متاسفانه البته به تغییر رژیم نخواهد انجامید. خب این خیلی نکته مهمیه. از این جهت به گمان من خودش رو آقای ترامپ در گوشه رینگ قرار داده، به قول انگلیسی ها در جعبه ای خودش رو محفوظ کرده که حالا میخواد از این جعبه بیرون بیاد، از این مخمصه بیرون بیاد و به دنبال این هست که مذاکرات فردا به نوعی به نتیجه برسه، و اون هم مذاکراتی که محدود میشه به برنامه هسته‌ای. شاید میشه گفت اینجوری هم داره پالسی رو میده به تهران که اگر هم حمله نظامی شد محدود خواهد بود به برنامه هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای که جمهوری اسلامی قبلا هم مورد حمله قرار گرفته.
البته آقای ترامپ در سخنرانیش به مسئله موشکی هم خیلی روشن اشاره میکنه.
مسئله موشکی رو هم اشاره میکنه، ولی تأکیدش به گمان من بیشتر رو برنامه هسته‌ای است. مسئله موشکی هم مطرحه، همیشه مطرح بوده، به خصوص تهدیدی که حالا ممکنه حتی اروپا یا امریکا رو در آینده به دست بده. ولی میدونید یه تفاوتی هست به نگرانی جدی که اسرائیل از خودش میده در مورد برنامه موشکی و درجه کمی و کیفی تأکید دونالد ترامپ در این سخنرانی نسبت به این مسئله. به گمان من نکته دیگه ای را اگر اجازه بدید من مطرح کنم برمیگرده به مردم ایران. نکته غم‌انگیز در این حال به نظر من حائز اهمیت برای شنوندگان این هست که در این سخنرانی مطرح میکنه که 32,000 نفر کشته شدن در اعتراضات اخیر، ولی ما یعنی امریکا باعث این شد که تعداد خیلی از کشته ها رو، جلوگیری از کشتن و اعدامی ها رو بگیریم. به معنای دیگه به هر حال نشون میده که موضوع تغییر رژیم در ایران از طریق امریکا فعلا در این سخنرانی تأکیدی بهش نشده، بلکه بیشتر یک حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای و شاید موشکی مطرحه. ببینید در خصوص حمله نظامی به ایران، اگر خانم کاویانی یک استراتژی مشخص برای تغییر رژیم داشته باشه امریکا، که قطعا هزینه خواهد داشت، ولی امریکا از نظر نظامی، دیپلماتیک، اقتصادی، از همه جهت به عنوان یک ابرقدرت امکان تغییر رژیم با حمله نظامی رو قطعا داره. ولی آیا چنین استراتژی رو هم دنبال میکنه؟ آیا استراتژی خروجش تغییر رژیم هست و هزینه اون رو هم قبول خواهد کرد؟ اگر این اتفاق بیفته که من نشانه ای از اون رو نمیبینم، قطعا میشه از این امکانات استفاده کرد برای رسیدن به توافقات بسیار گسترده تر، رسیدن به اهداف بسیار گسترده تر، فقط نه فقط به برنامه هسته‌ای، کنار زدن جمهوری اسلامی، محدود کردن برنامه موشکی، صلح در منطقه، استفاده از این موضوع برای اینکه هژمونی اسرائیل و امریکا در منطقه بتونه غالب بشه با کمک ایران آینده. خب اینها به نظر میاد که هنوز در برنامه نیست و صرفا در حدود یک توافق هسته‌ای محدود شده این گفتگوها. در نبود این استراتژی خروج، من فکر میکنم که فعلا به نظر میرسه که امریکا اون اراده سیاسی رو از خودش برای حمله نظامی به ایران نداره. و تصور هم نکنیم که برنامه حمله نظامی لزوماً قراره که به فرجام عراق تبدیل بشه. قطعا تأثیرات خودش رو خواهد داشت، جمهوری اسلامی واکنششون خواهد داد، ولی ما نمونه های تاریخی رو هم داریم که حمله نظامی امریکا مثبت هم بوده، مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم. البته من امیدوارم هیچ وقت به ایران حمله نظامی انجام نشه، چون مردم ایران بیشترین هزینه رو خواهند داد. ولی در نهایت عرض میکنم که این استراتژی خروج و مشخصا چه استراتژی رو دنبال میکنه اصلا معلوم نیست. اگر مقامات امریکایی رو ما دنبال بکنیم، سخنان روبیو وزیر امور خارجه، حتی سخنان بعضی استراتژیستای اسرائیلی، به نظر میرسه که یک استراتژی مشخصی در خصوص حمله نظامی به ایران وجود نداره، بجز تأثیر و فشار برای رسیدن به یک توافق که ویتکاف اون رو توافق تسلیم مطرح میکنه. حالا قرار فردا با هم کنار هم بشینن ببینیم که به کجا میرسه. من فکر میکنم که مذاکرات فردا احتمالاً از اراده سیاسی بیشتری چه در تهران چه در واشنگتن برای به توافق رسیدن برخورداره. ولی اینجا مردم ایران متاسفانه هزینه بسیار گزافی دادن و به گمان من نمیشه تصور کرد در این مقطع که امریکا به دنبال تغییر رژیم در ایران با کمک حمله نظامی هست.
ارزیبی دامونه گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر سیاست بین الملل در هلند. روز گذشته پیش از انجام این سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا، نشستی غیرعلنی و توجیهی با شرکت وزیر امور خارجه، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA و 8 تن از نمایندگان ارشد کنگره از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات درباره بحران ایران برگزار شد. قرار همزمان با این تحولات طرحی در کنگره به رأی گذاشته بشه که رئیس جمهور آمریکا رو به کسب مجوز برای عملیات نظامی علیه ایران ملزم میکنه. طرحی که به نوشته رسانه‌های آمریکایی به دلیل کنترل مجلس نمایندگان و مجلس سنا از طرف جمهوری‌خواهان شانس کمی برای تصویب داره. درباره این موضوع بیشتر از جمشید زند بشنوید.
روز سه‌شنبه و پیش از سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در کنگره آن کشور، نشستی با شرکت مارکو روبیو وزیر امور خارجه و جان رادکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی CIA و 8 نفر از رهبران دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای بحث درباره سیاست آمریکا در قبال ایران برگزار شد. پس از این نشست، جمهوری‌خواهان مجلس سنا با انتشار پیامی در شبکه ایکس به جمهوری اسلامی هشدار دادند و گفتند رهبران ایران از پیامدهای دنبال کردن سلاح هسته‌ای آگاه هستند و نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنند. در مقابل چاک شومر، رهبر دموکرات‌ها در مجلس سنا، پس از نشست غیرعلنی با مارکو روبیو گفت دولت باید استدلالات خود را درباره موضوعی به این مهمی برای مردم آمریکا توضیح دهد.
Closed door briefings are fine, but the administration has to make its case to the American people as something as important as this.
برگزاری این گونه نشست‌های غیرعلنی و در سطح نمایندگان دولت و رهبران دو حزب در کنگره آمریکا سابقه طولانی دارد و معمولاً اگر رئیس جمهور طرحی برای عملیات بزرگ و مهم نظامی در دست اجرا دارد، آن را با رهبران دو حزب در میان می‌گذارد. همان گونه که در سال 2011 عملیات کماندوهای ارتش آمریکا در پاکستان به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده منجر شد. اما دولت ترامپ در دوره‌های اول و دوم خود عملیات نظامی برونمرزی مانند دستگیری نیکولاس مادورو رئیس جمهور مخلوع ونزوئلا، کشتن قاسم سلیمانی در عراق و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را با رهبران کنگره در میان نگذاشته بود. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، برگزاری نشست روز سه‌شنبه با رهبران کنگره نشان می‌دهد هر اقدامی علیه ایران که دولت در حال بررسی آن است، ممکن است گسترده‌تر و قابل توجه‌تر باشد. مارک وارنر، سناتور دموکرات و نایب رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا که در این نشست حضور داشت، گفته است بر عهده رئیس جمهور است که توضیح دهد اهداف کشور ما چیست، منافع کشور ما کدام است و چگونه قرار است از منافع آمریکا در منطقه حفاظت کنیم. سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا، هم با حمایت از مواضع دونالد ترامپ گفته است نیاز به تضمین نیست که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. در مقابل جیم هایمز، نماینده حزب دموکرات در مجلس نمایندگان، با ابراز نگرانی شدید گفته است جنگ‌ها در خاورمیانه پیامدهای خوبی برای رؤسای جمهور آمریکا و کشور ندارند. به گفته او هنوز حتی یک دلیل قانع کننده و روشن مطرح نشده است که چرا اکنون زمان مناسبی برای آغاز یک جنگ دیگر در خاورمیانه است. کریس کونز، سناتور دموکرات از ایالت دلاور، نیز از مشخص نبودن برنامه دونالد ترامپ درباره نحوه مواجهه با ایران انتقاد کرده است. طبق سنت هر ساله، واکنش رسمی حزب دموکرات به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا این بار در ویرجینیا و از زبان ابیگیل اسپانبرگر، فرماندار این ایالت، بیان شد. بخش بزرگی از سخنرانی خانم اسپانبرگر به سیاست‌های داخلی دونالد ترامپ اختصاص یافته بود و تنها در بخشی از اظهاراتش گفت که دونالد ترامپ به دادن قدرت اقتصادی و فنی به روسیه ادامه می‌دهد، در مقابل چین و دیکتاتور روسیه سرخم می‌کند و برای جنگ با ایران برنامه‌ریزی می‌کند.
He continues to cede economic power and technological strength to Russia, bow down to a Russian dictator and make plans for war with Iran.
دنیس سیتروفیتس، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و از پژوهشگران شورای آتلانتیک، در شبکه ایکس نوشته است سخنرانی آقای ترامپ در مورد ایران چیز چندانی را روشن نکرد. به گفته او تا زمانی که خواسته‌های مشخص آمریکا تعریف نشود، به ویژه اینکه واشنگتن چه چیزی را به عنوان مدل قابل راستی آزمایی از یک ایران غیر هسته‌ای قابل پذیرش می‌داند، ارزیابی چشم‌انداز واقعی برای دستیابی به توافق غیر ممکن است.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما امروز رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک هیئت ایرانی به ریاست عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای انجام دور سوم مذاکرات با آمریکا عازم ژنو سوئیس شده. این مذاکرات قراره که فردا برگزار بشه. اما در میان همه صحبت‌هایی که در کنگره آمریکا مطرح میشه، توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مطرح میشه، مقام های جمهوری اسلامی چی میگن؟ از ایلیا جزائری بشنوید.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، ایالات متحده را به پیشبرد کارزار دروغ علیه تهران متهم کرد. آقای بقایی در پستی که چهارشنبه ششم اسفند در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت: آنچه درباره برنامه هسته‌ای ایران، موشک بالستیک غارپیمای ایران و تعداد جانباختگان ناآرامی‌های دی‌ماه ادعا می‌شود، چیزی جز تکرار مجموعه‌ای از دروغ‌های بزرگ نیست. این پیام در واکنش به سخنان سه‌شنبه پنجم اسفند دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، منتشر شده که در سخنرانی وضعیت کشور در کنگره، جمهوری اسلامی را به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای، ساخت موشک‌های بالستیک غارپیما با توانایی رسیدن به آمریکا و همچنین کشتن بالغ بر 32,000 نفر معترض در اعتراض‌های سراسری دی‌ماه متهم کرد. سخنرانی رئیس جمهور آمریکا در حالی ایراد شد که قرار است پنجشنبه 8 اسفند دور سوم مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. دور نخست مذاکرات 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان و دور دوم در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود. مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه ایران، سه‌شنبه در مصاحبه با رادیو آمریکایی NPR با بیان اینکه تهران آماده است هرچه سریع‌تر به توافق برسد گفت ما هر کاری لازم باشد انجام خواهیم داد تا این اتفاق رخ دهد. با صداقت کامل و حسن نیت وارد اتاق مذاکرات در ژنو خواهیم شد و امیدواریم این حسن نیت و رویکرد مثبت از سوی آمریکایی‌ها نیز متقابلا پاسخ داده شود. اگر اراده سیاسی در همه طرف‌ها وجود داشته باشد به نظر من توافق می‌تواند هرچه سریع‌تر حاصل شود.
You know, we are ready to reach an agreement as soon as possible. We want to do whatever necessary to make it happen. We will enter the negotiating room in Geneva with all sincerity and with goodwill.
آقای تخت روانچی بار دیگر تأکید کرد که موضوع مذاکرات تنها هسته ایست.
As I said, the sole subject for discussions in upcoming Geneva meeting is the nuclear issue.
مذاکرات تهران و واشنگتن در سایه فشار نظامی آمریکا علیه ایران برگزار می شود. تجهیزات عظیم نظامی آمریکایی طی هفته‌های اخیر و پس از سرکوب خونین اعتراض‌های دیما به خاورمیانه ارسال شده است. آقای تخت روانچی در پاسخ به سؤالی درباره گزارش‌های منتشر شده از احتمال حمله محدود آمریکا به ایران به منظور فشار بر تهران در مذاکرات گفت: امیدواریم با چنین وضعیتی مواجه نشویم، زیرا جنگی که آغاز شود قابل مهار نیست. چگونه می‌توان جنگ را با یک ضربه پایان داد؟
Because you cannot contain a war which is going to be started.
او ادامه داد که پایان دادن به جنگ احتمالی آسان نیست و کل منطقه از پیامدهای به گفته او تجاوز علیه ایران آسیب خواهد دید.
By the way, the whole region will suffer as a result of an aggression against Iran.
پیشتر نیز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرده بود که در صورت اقدام نظامی آمریکا علیه ایران جنگی منطقه‌ای به راه خواهد افتاد.
آمریکایی‌ها بدونن اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
معاون سیاسی وزیر خارجه ایران در توضیح گفت که منظور حمله ایران به کشورهای همسایه نیست، بلکه هدف قرار دادن به گفته او دارایی‌ها و اهداف آمریکا در منطقه است. این سخنان در حالی مطرح می شود که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سفری اعلام نشده سه‌شنبه 5 اسفند به امارات رفت، کشوری که هم با آمریکا روابط خوبی دارد و هم با اسرائیل روابط دیپلماتیک برقرار کرده است. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که رهبری تیم مذاکره کننده تهران با واشنگتن را بر عهده دارد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران تحت هیچ شرایطی هرگز سلاح هسته‌ای تولید نخواهد کرد. ما ایرانیان نیز هرگز از حق خود برای بهره برداری از مزایای فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای برای مردم صرف نظر نخواهیم کرد. او درباره مذاکرات جاری با آمریکا نیز نوشت: ما یک فرصت تاریخی برای دستیابی به یک توافق بی‌سابقه داریم که به نگرانی‌های متقابل رسیدگی کرده و منافع دو طرف را تأمین کند. او ادامه داده که دستیابی به یک توافق در دسترس است، اما تنها در صورتی که دیپلماسی در اولویت قرار گیرد. آقای عراقچی در پیام خود تأکید کرده که تهران به دنبال راه حلی مسالمت آمیز برای هر گونه اختلاف خواهد بود.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد از تلاش دیپلماتیک گفتیم و از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده. در چنین فضایی مرداد خانساری دیپلمات سابق و فعال شناخته شده مشروطه‌خواه در لندن در نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ نوشته که بزرگترین پیروزی نه در جنگی است که آغاز می‌شود، بلکه در جنگی است که از اون اجتناب میشه در حالی که رقیب شما زیر فشار تضعیف میشه. درباره این نامه با مرداد خانساری در بریتانیا گفتگو کردم.
ببینید واقعا نمیشه گفت، برای اینکه من در موقعیت نیستم که بدونم سرنوشت نهایی این ماجرا به کجا میکشه، به خصوص اینکه این تصمیم گیرندگان در اصل یک فردی است که در آمریکا میخواد همه چیز رو به قیمت هیچ چیز بهش برسه و از سوی دیگه یک فرد مرتجع متعصبی است که چیزی که شخصا چیزی برای از دست دادن نداره. این وسط علت اینی که من دست به نوشتن این نامه زدم این است که سرنوشت میلیون ها نفر آدم، دارایی های ملت و مملکت ما این وسط میتونه فدای مسائلی بشه که ممکنه به نتایجی که هر کدوم از این دو نفر میخوان نرسه. حالا من دسترسی به آقای خامنه ای ندارم، من نمیتونم نامه سرگشاده برای او بنویسم، ولی میتونم این مطالب رو یک جوری مطرح بکنم که احتمالاً به گوش رئیس جمهور آمریکا برسی که خب هدف شما چیه؟ به چه هدفی میخواید برسید از طریق جنگ؟ آیا فکر میکنید که رژیم سرنگون میشه؟ که نمیشه اینا منهای اینی که شما بخواید ایران رو اشغال بکنید و شما چنین خیالی رو ندارید. اگر فرض کنیم رهبر جمهوری اسلامی بخواد نابود بشه، خب این وضعیت یه وضعیتی است که مثل یه فروشگاه‌های زنجیره‌ایه. خب اینا که هیچ کدوم اینها نمیدونم افراد نمیدونم شخصیت‌های برجسته جهانی نیستن که توسط یه فرد دیگه جانشین آنی پیدا نکنن. این وضعیت ادامه داره، پس باید به یک راه حل‌هایی اندیشید که بتونه مشکلات رو حل بکنه، نه اینی که مملکت ما رو در آستانه مخاطرات جدید بندازه و سرنوشت ما رو، مملکت ما رو که مردم ما علی‌رغم این ضایعاتی که در هفته‌های اخیر با شاهدش بودیم، این تلفات، مردمی که عاقلانه عمل کردن در طول این 40 سال بی خودی به گدار نزدن، باید کمک کرد که اونها در یک موقعیت بهتر بتونن به حقوق خودشون و اون امیالشون برسن. ولی
آقای خانسگر، باید از مردم که صحبت میکنیم، چون یک کلیتی است کلمه مردم، به هر حال گروهی از این مردم هم هستن در داخل ایران، درباره خارج از ایران صحبت دیگری میتونیم بکنیم، در داخل ایران گروهی هم هستند که میگن اگر پس حمله نظامی نباشه پس چی؟ پس چگونه باید این گذار، این اتفاق بیفته با توجه به اینکه خودشون رو به نوعی بی سلاح و ناتوان میبینند، اگر که بخوایم اینطور بگیم. به هر حال اینها هم هستند که حمایت میکنند از یه همچین اتفاقی.
من میتونم این رو درک بکنم و خیلی شخصیت های واقعا فهمیده و فرهیخته در خارجن که چنین تقاضایی رو کردن و من به نظرات و امیال اونها احترام کامل میگذارم. مسئله اینه که نقش افرادی که در جامعه میخوان جامعه رو هدایت بکنن اینست که مسائل رو روی میکس بگذارن، مردم عادی، دیگران همه تصمیم و جایگاه خودشون رو برابر با اونها پیدا میکنن. نظر من به عنوان یه آدمی که تجربه سالهای دراز تو کار مبارزاتی تو روابط خارجی داشتم اینیست که این ماجرا به این فرم حل نمیشه. مردمی که ناراحتن، مایوسن، مستعصلن، ممکنه یک چنین مسائلی رو، یک چنین امیالی رو به این فرمی که شما گفتید بیان بکنن. من یکی از همکاران نزدیکم قبل از اینکه جنگ اسرائیل 12 روز اسرائیل بخواد شروع بشه از قبیل همین حرفا میزد، تا اینکه در اثر بمبارانی که صورت گرفت نظر اون بعد از اینکه خواهرش از بین رفت تغییر کرد. مسئله اینه که هدف ما این است که آگاهی بدیم، ما میخواییم مسئله حل بشه.
یعنی شما فکر میکنید که تصور درستی از اقدام نظامی در میان کسانی که موافقش هستند وجود نداره؟
بدون تردید. اگر یعنی آگاهی کامل احتمالا نداره. اگر اقدام نظامی میشد، نظام عوض میشد، بله میشد یک بحثی پیرامون اون کرد، یک مقدار حق داد که خب اینا این مسئله حداقل فیصله میشه. ولی ما نمونه صدام حسین رو داریم در عراق، 13 سال بمباران شدیدتر از اون چی که ما در جنگ 12 روزه با اسرائیل دیدیم در عراق صورت گرفت. بدبختی و بیچارگی برای مردم عراق پیش اومد، بیش از 500,000 جوان و نوجوان عمرشون، جونشون رو از دست دادن به خاطر کمبود خوراک و مسائل بهداشتی و اینها در اثر این حملات. ولی صدام حسین که از جاش تکون نخورد تا زمانی که مملکتش اشغال شد و نیروهای پیاده در اون مملکت آمدن. پس منظور من اینه که باید مسئولانه به آگاهی داد. حالا مردم نظر منو میپذیرن نمیپذیرن، اون حق مسلم خودشونه، ولی من به عنوان یه آدمی که تجربه دارم، صحنه خارجی رو دیدم، روحیه این افراد رو تا حدودی باش آشنایی دارم، فکر میکنم که ما نباید پیرو مسائلی بشیم که نهایتاً به ضرر ماست. جنگی که در سوریه آغاز شد همین جوری آغاز شد که الان ما، این قدم های اولیش همین جوری بود که منجر به مرگ 600,000 نفر شد، الان چندین هزار نفر آدم توی این اتفاقات یک ماه پیش کشته شدن، این همه مردم و جامعه ما تکون خورده. خب ما نمیخواییم این تعداد چند برابر بشه، باید به یک فرمی رفت جلو که ما بتونیم به نتیجه برسیم. و اینجا واقعا این نصیحت بزرگ گاندی تو ذهن منه که همیشه میگفت که در بدترین ایام که من ناامیدم همیشه امید پیدا میکنم به این واقعیت که دیکتاتوری ها همیشه در نهایت سقوط میکنن و ما باید مبارزه خودمون رو طوری جلو ببریم هوشمندانه و مسئولانه که با حداقل کشته شدن حداقل ضایعاتی که تو مملکتمون میتونه به وجود بیاد به دوری از جنگ داخلی و این حرفا به اون هدفی که داریم برسیم.
ارزیابی مهرداد خانساری رو در لندن میشنیدید. چنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. حالا دقیقاً 4 سال پیش در چنین روزی در روز 5 اسفند امروز 6 هست البته تانک‌های روسی از مرزهای اوکراین گذشتند و جهان رو وارد بزرگترین جنگ زمینی اروپا پس از جنگ جهانی دوم کردند. جنگی که پوتین ولادیمیر پوتین تصور می‌کرد در چند روز تمام میشه اما امروز وارد سال 5 خودش شده. درباره این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با امیر چاکی کارشناس مسئله روسیه در برلین آلمان.
ما شاهد 4 سال جنگ بودیم از 24 فوریه 2022 که بزرگترین منازعه جهانی در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم بود. به نظر من تلقی از وارد دستاوردهای منفی یا شاید مثبت این جنگ بشیم اگه بشه این گونه گفت در حقیقت نشان دهنده گرایش جدی کرملین و شخص ولادیمیر پوتین برای احیای یک ابرقدرتی بوده در حد همان ابرقدرت شوروی که دوم قواعد جهان بود، یعنی نشان دهنده برخاستن آن تمایل امپراتوری و احیای امپراتوری روسیه بوده، چیزی که بارها پوتین در گفتگوهای مصاحبه هاش قبل از جنگ و بعد از جنگ بیان کرده، احیای امپراتوری روسیه تزاری.
آقای چاهکی، الان کدام سناریوها در سال 5 این جنگ محتمل تر هست از صلح گرفته که الان مدت هاست که روندش آغاز شده بدون نتیجه تا ادامه جنگ و وخیمتر شدن اوضاع، از نظر شما در سال 5 کدام سناریو محتمل تر هست؟
به احتمال بسیار زیاد به یک آتش بس دست پیدا خواهند کرد در میان مدت که اون آتش بس بر مبنای پذیرش غیر رسمی مناطق اشغالیه، نه پذیرش رسمی. یعنی خط قرمز اوکراین اینکه هرگز نخواهد پذیرفت که 5 استانش به روسیه الحاق شده از جمله کریمه، ولی آتش بس به دست خواهد آمد برای اینکه برای دونالد ترامپ یک ضربه جدی خواهد بود تو درگیری سیاسی که در میان دوره خواهد داشت در کنگره، در انتخابات کنگره و همه فشارهایی که تا کنون بر اوکراین آورده به نفع روسیه. به نظر من آتش بس، نه پایان جنگ نه صلح، فاصله بسیار زیادی وجود داره با آنچه که به عنوان صلح ما میفهمیم در سیاست جهانی و نیز با پایان جنگ. یک آتش بس میان مدت رو ما میتونیم در هفته های آینده به نظر من محتاطانه و شاید تا حدی خوشبینانه شاهد باشیم، چون انتخابات ریاست جمهوری اوکراین باید به هر حال برگزار شه. بیش از 1 ساله که در اون تأخیر وارد شده، راه دیگه ای نیست. آتش بس دستیافتنی، نه پایان جنگ و نه صلح.
آقای چاهکی، خب با این حال برای همین برقراری یک آتش بس هم خیلی تلاش تا الان صورت گرفته اما اجرایی نشده، دقیقاً مشکل کار و گیر کار کجاست؟
اگه در میدان نگاه بکنیم در حقیقت تمامیت خواهی پوتینه، به خاطر اینکه در طی این سالهای اخیر علاوه بر اینکه 100,000 کیلومتر مربع خاک اوکراین اشغال شده توسط روسیه، ولی بیش از 2 ساله که پیشروی روسیه 10,000 کیلومتر مربع نبوده. آنچه که الان چالش به طور مشخص 20% باقی مانده استان دانباس، 2 استان لوهانس و دانز دست اوکراین که شرط پوتین الان تعدیل پیدا کرد، رسیده به این که اوکراین اون 20% هم خارج شده ازش. این چالش الان و نیز نیروگاه اتمی زاپاروژه که 6 بلوک بزرگ تولید نیروه و بزرگترین نیروگاه هسته ای اروپاست الان در اشغال روسیه است. آمریکا پیشنهاد کرده که به 3 قسمت تقسیم شه، یعنی 3 زینف داشته باشه، آمریکا، اوکراین و روسیه، و اوکراین خواهان این نیست. الان چالش به حداقل رسیده. شاید جمله من عجیب باشه براتون چون قبل از این قرار بود که، یعنی اصرار پوتین این بود که از باقی مانده زاپاروژه و خرسون هم اوکراین خارج شه. الان این 20 درصدی که به نظر من جو عمومی در اوکراین و آن چیزی که در داخل رخ داده، اون تغییرات موازنه سیاسی که مخالفان زلنسکی هم بیشتر شدن بعد از 4 سال جنگ، اوکراین مجبور به پذیرش این خواهد بود. یعنی خروج از 20 درصد باقی مانده و یک آتش‌بس میان مدت. الان چالش بیشتر از هر چیز بر روی خروج اوکراین، یعنی تحویل دادن 20 درصد از خاک استان دانباس که بیش از 3 ساله که روسیه نمیتونه اشغال کنه.
آقای چاهکی، گزارش‌های متعددی از تأمین سلاح از سوی ایران برای روسیه در این جنگ مطرح شد، گرچه مقامات جمهوری اسلامی برخی از اونها رو تکذیب کردند، اما این مشارکت در هر میزانی چه هزینه‌ای به خود ایران تحمیل کرد؟ آیا اصلاً سودی هم برای تهران داشت؟
هرگز نداشتن. یک تصمیم علیه منافع ملی ایران بوده، به خاطر که اوکراین حتی در زمان تحریم‌های شدید ملل متحد برخلاف روسیه همکاری‌هاش در کالاهای دو منظور هم با ایران بسیار زیاد بوده. اوکراین رابطه دوستانه‌ای با ایران داشته. جمهوری اسلامی هیچ چیزی در مقابل دریافت نکرده، حتی نه پدافند هوایی نه سوخوی 35. یک تصمیم نابخردانه‌ای بوده که به پیشنهاد نظامیان پاسداران خامنه‌ای گرفت و ضد ملی بودنش فقط یک شعار سیاسی نیست، دستاورد بسیار منفی داشته در مناسبات ایران با اروپا، چون اروپا جنگ اوکراین رو یک خطر امنیتی برای خودش میدونه، موجودیتی با روسیه، چون کشورهای لهستان، استونی، لیتوانی مهمزن. در حقیقت بیشتر ایران رو منزوی کرد در حوزه جهانی و هیچ چیز هم در مقابل به دست نیاورد. ما دیدیم نه در جنگ 12 روزه نه الان هیچ حمایت نظامی هم روسیه نمیکنه. یک تصمیم نابخردانی حکومتی بود بر علیه منافع ملی، حتی بر علیه منافع جمهوری اسلامی.
امیر چاهکی بود در برلین. بازگردیم به ایران. مروری بر نوشته‌های کاربران داخل ایران نشون میده که شاید زندگی در جریان به نظر بیاد، اما هیچ چیز عادی نیست. بسیاری از نگرانی درباره حمله نظامی مینویسند، از عواقب اون بیمناک هم، بسیار دیگه از نبود چشم‌انداز سخن میگن. برای صحبت درباره این وضعیت گفتگوی داشتم با مژگان ایلانلو، مستندساز و فعال مدنی ساکن تهران، و از او پرسیدم مهمترین مشخصه این روزها از نگاه او چیست؟
من خب در پایتخت زندگی میکنم، در پایتخت و منطقه شمیران هم زندگی میکنم، ولی کاری که انجام میدم، یعنی به واسطه کارم، سالهاست که ارتباط مستقیمی با روستاها و شهرستانهای دور ایران دارم. حتی مثلا همین مناطقی که در همین اعتراضات دیماه خیلی بحرانی بودن، مثل مناطق ایلام، ملکشاهی، سیستان و بلوچستان، کردستان، این مناطق رو من، شیراز، من اینجاها رو خیلی میشناسم و خیلی در ارتباط مستقیم هستم به خاطر فیلم هایی که ساختم. و محل زندگی خودم هم در تقریبا یک منطقه مرفه تهران هست. این برداشتیه که از مجموعه، یعنی فقط به صرف زندگی در محله خاص خودم یا منطقه خاصی از کارم نیست، مجموعه ای هست، دایره وسیعی هست از جاهایی که کار میکنم تا جایی که زندگی میکنم. وجه مشترک همه اینها یک جور استیصاله، هم از چون مرتب با اون جاهایی که کار میکردم، حدود مثلا شاید 7-8 سال پیش، 10 سال پیش، این استیصال، این فقر، این درماندگی در مناطقی که براشون فیلم می ساختم، شهرستانهای اطراف ایران، شهرستانهای دور بیشتر بود، ولی مناطق مرکزی و حالا تهران و حالا مثلا مناطق شمیرانات کمتر بود. ولی الان می کنم به شما بگم که از حداقل 1400 به این طرف بحران فقر، بحران اضطراب، بحران فروپاشی اجتماعی متاسفانه موجش تا مناطق بالای شهر هم اومده و میتونم بگم تمام ایران رو در خودش غرق کرد.
خانم ایلان رو، این استیصال چند وجهیش که ازش صحبت میکنید چه جاهایی خودش رو بیشتر نشون میده؟ چطور خودش رو بیشتر نشون میده؟ از چه نشانه هایی شما چنین نتیجه گیری میکنید؟
تورم مهار گسیخته اصلی ترین نکته است. اینکه مردم به شکل از تاکسی که شما سوار میشید، از راننده اسنپی که میگیرید تا سوپر و نونواتون، ملت حتی در مورد اینکه تضمین باشه قیمت نونی که میگیرن یا قیمت سوپرها رو اگر به عنوان یک فاکتوری در نظر بگیرید که اصلی ترین محل هست که مردم با هم برخورد میکنن و مثل یک دماسنج تب و التهاب جامعه رو نشون میده، که از اون بحرانی ترین مراکزه که مردم در اون اعلام اضطراب میکنن، اعلام میکنن که حالشون خوب نیست. از اینجا شما بگیرید تا اینکه رستوران ها خالی شده، فروشگاه ها خالیه. ببینید الان اسفند ماه هست، معمولا همیشه توی ایران از بهمن و اسفند پر میشد همه جا خیابون ها برای همون خریدهای حد اقلی که مردم برای زندگیشون انجام میدادن.
هم اسفند هست هم ماه رمضان هست.
بله بله، یکی از اتفاقاتی که الان افتاده، من به واسطه یه سری کارهای اداریم چندین روزه که تو مرکز شهر خیابون ولیعصر، بازار تهران، اینجور جاها رفت آمد میکنم، مطلقا اینو تأکید میکنم و میتونم براتون کلی عکس و فیلم و سند بیارم که تمام فروشگاه ها خالین، فروشنده ها نشستن ولی هیچ کس هیچ چیزی رو نمیفروشه و بازار تهران که این موقع ها اصلا از ازدحام جمعیت نمیشد شما واردش بشی خالیه. از اونجاها شما بگیرید تا تمام مراکز اقتصادی، مراکز تفریحی، سینماها. شما ببینید سینماها وقتی یه دفعه 40% فروششون کاهش پیدا میکنه، همه اینها اون نشانه هایی هست تا گفتگوهای خانوادگی، دوستی، همسایه ها، همه اینها مواردی هستش که نشون میده جامعه به شدت با یک قحطی، من واقعا میتونم بهتون بگم با یک قحطی مواجه شده.
به نظرتون خانم ایلانلو، این جامعه، شما به هر حال فعال مدنی هم هستید، این جامعه منتظر چیه؟
منتظر یک فرجیه. این جامعه واقعا منتظر یک فرجه، منتظره که یک جوری معجزه آسا یک اتفاقی بیفته. ببینید من میخوام به شما بگم که این جامعه ما مثل یک بیمار در حال احتضاریه. نمیدونم که افرادی که حالا شنونده شما هستن تا حالا بیماران در حال احتضاری که تو حالت کما هستن رو داشتن یا نه. شما میدونید که تمام علائم حیاتی از بین رفته ولی همچنان منتظر یک معجزه یا منتظر یک فرج هستید. واقعا جامعه به همچین استیصالی رسیده. تمام اونهایی که توان کوچ و توان رفتن از ایران رو داشتن تو طول این سالها، مخصوصا از سال 96-98 و موج بزرگی بعد از 1400-1401 ایران رو ترک کردن. اینهایی که الان موندن دیگه معمولا خانواده هایی هستن که توان ترک ایران رو ندارن و میخوان تو همین جامعه زندگی بکنن. متاسفانه مثل یک کسی که بالای یک بیمار در حال احتضار نشسته منتظر یک معجزه یا فرج.
چیه اون معجزه به نظر شما؟ به دلیل اینکه این وضعیت بن‌بست‌گونه رو ما داریم میبینیم در هر تحلیل سیاسی که با تحلیلگران صحبت میکنیم، از یک بن‌بست صحبت میکنند. اون معجزه‌ای که میگید منتظرش هستن چیه؟
ببینید اصلی ترین نکته اینه که ببینید دو وجه داره. این که دارم تحلیل میکنم و تجربه آگاهی و دانایی خودم رو به میدان میارم و دارم تحلیل میکنم و راه حل میدم، حرف میزنم. یک وقت دارم گزارش میکنم. این دو تا جواب متفاوت داره. متاسفانه اگر بخوام گزارش کنم، اون چیزی که در ذهن توده مردم و اون چیزی که ما حالا بهش میگیم مردم عادی، اکثریت مردم، انبوه مردم، عموم مردم اون وجود داره، یک جور رویا اندیشیه. یک جور رویا اندیشیه، گویی مغزشون به شکل واکنش داره نشون میده به یک رویا، مثل اینکه مادری که بالا سر پیکر کما رفته بچهش نشسته و داره دعا میخونه برای اینکه یه دفعه این بچهش چشم باز بکنه. خب ولی اگر قرار باشه در جایگاه اون پزشکی باشیم که میخواهیم این بدن پیکر کما رفته رو تحلیل بکنیم، حرفمون یه چیز دیگه است. اول خب پس پاسخ اول از نگاه اون مادری که بالا سر این پیکر نشسته اینه که رویا اندیشانه فکر میکنن که یه اتفاقی میفته معجزه وار و همه این صد شکسته میشه و همه چیز درست میشه. یه نفر ناجی میشینه هواپیما میاد و فرداش درست میشه، یا یه نفری میاد مثلا یه جایی رو بمباران میکنه و درست میشه، یا یه کس دیگه مثلا میمیره و همه چیز رو به خیر و خوشی. این واقعا واکنش تدافعی مغز به ماجرای بنبسته. من واقعا فقط اینو میتونم براش بگم. اما اگر بخوایم به عنوان واقعیت هایی که آگاهیه که تجربه و آگاهی و عقلانیتی که تو طول این سالها به دست آوردیم از اون منظر بخوایم حرف بزنیم، من میخوام بگم که اولین نکتهش اینه که هیچ پاسخ ساده ای نداره. باید قبول بکنیم که موضوع ساده نیست، راه حل آسان نداره، راه حل زود بازده نداره، مسیر کم هزینه نداره. مسیری داریم از هزینه داده تا بسیار هزینه داده و این اون چیزیه که باید نشست و دربارش فکر کنیم.
شما از یک استیصال صحبت میکنید، یک استیصال تمام عیاری که در ابتدای این گفتگو دربارش صحبت کردید. میخوام ببینم که آیا چنین استیصالی اصلا فرصتی خواهد داد به این جامعه برای اینکه بخواد بشینه و فکر بکنه و در مقام تفکر بخواد به یک مسیر تازه‌ای برسه؟
بله وجود داره، منتها یک ویژگی داره. ببینید، من معتقدم که جامعه ایران، فرهنگ ایران یک ویژگی داره، مردم ایران یه ویژگی دارن و اون اینه که میتونن نقاب‌های متفاوتی رو پیش در واقع در عرصه عمومی از خودشون نشون بدن، یا میتونن خودشون رو نیت واقعی خودشون رو استتار کنن و شما میتونید مدت‌های زیادی اصلا متوجه نشید این مردم نظر واقعیشون چیه. چون ما یک چیزی تو فرهنگ ایرانی داریم که میگیم فلانی ظاهر و باطنش یکیه، گویی قرار است که ظاهر و باطن یکی نباشد. من وقتی به باطن اون مردم نگاه میکنم، اصلی ترین نکتهش اینه که اینا اهل خشونت نیستن. یعنی مردم ایران در طول تاریخ خودشون خشونت های مهار گسیخته ای که مثلا ما جنگ های قبیله ای داشته باشیم، جنگ های مذهبی طولانی داشته باشیم، با اینکه ایران این همه تنوع و تکثر داره واقعا وجود نداشته. فرهنگ چند هزار، 7-8 هزار ساله ایران که محل همزیستی فرهنگ و اقوام، گروه های اقوام دینی و قومی و تفکرات مختلف بوده، این قوت رو به من میده که ما یک ذخیره‌ای در بانک ایرانی ها داریم. حتی اگر الان در لایه رویینشون دارن در واقع یک گرایشاتی به فاشیسمشون میدن. نکته دوم اینه که حداقل الان ببینید، مثلا من میتونم به شما بگم حداقل الان 16-17 ساله از وقتی که شبکه‌های اجتماعی فعال شدن و مثلا کانال‌ها اینترنت در ایران فعال شد، ماها و خب ملت از کانال آموزش رسمی دانشگاه، مدرسه، سخنرانی‌ها کلن ناامید شدن، چون احساس کردن که اونها در انحصار گروه خاص از حاکمیت هست، شروع کردن در خانه های خودشون، در کتاب فروشی ها، در مراکز مختلف شهرستان و تهران حلقه های تفکر تشکیل دادن و این حلقه های تفکر شده یک محلی مثل مثلا زمانهای انقلاب فرانسه که یک حلقه هایی تشکیل می شد برای باز تولید آگاهی، برای اینکه این الان در ایران وجود داره. من میتونم به شما بگم حداقل در 10-15 سال گذشته و همش هم رو به رشد بوده، چه شهرستان چه در ایران، روزی نیست که شما مثلا 10 تا جلسه کتابخانی، نمیدونم این کلاس های فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی برای
صحبت شما هستم، ولی ممکنه که کسی اینجا از شما سوال بکنه که به 16-17 سال اشاره کردید و همچنان فعال بودن چنین حلقه هایی. پس این بنبست خیلی قوی و این استیصالی که ازش صحبت میکنید، چرا راهی براش پیدا نمیشه در این مقطع؟ اگر این حلقه ها، این گروه ها فعال هستند و دارن کارشون رو پیش میبرن.
بله بله، خیلی سوال دقیق پرسیدید. ببینید، بنبست از طرف سیاسی، راه حل سیاسی، نه اجتماعی. ببینید، من منظورم از اون بنبست راه حل سیاسی بود. اون ببین، این جامعه مدنی ایران رو داره تقویت میکنه. همین که اون در واقع شخص حاکم که میخواد ایران رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه، جامعه مدنی ایران نمیذاره. همین که یک نفر میخواد بیاد با شعارهای فاشیستی بقیه رو حذف بکنه و فقط خودش رو به عنوان تنها نماینده بقبولونه به جامعه و جامعه اون انقیادی که اون میخواد رو بهش نمیذاره، این مقاومتیه که جامعه میکنه. بن‌بسته از طرف راه حل سیاسیه، نه از طرف راه حل. اینها اینها جامعه مدنی ایران هستن. این با هم دیگه فرق داره. بن‌بست سیاسی اینکه آقا یک رژیم توتالیتر، دیکتاتور، مستبد، جنایتکار قدرت رو در دست گرفته، قدرت داره، اسلحه داره، شبکه سازی کرده و مردم فقط گوشت و پوست و خون دارن، هیچی ندارن. و متاسفانه اپوزیسیون هم که فشل، پریشان حال بیرون وایساده و کشورهای غربی خارجی هم چندین دسته تقسیم میشن. کشورهای همسایه، کشور چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، اینا هر کدوم دنبال منافع خودشونن. بن‌بست و گره در اون قسمت ماجراه، در این قسمت جامعه ایران نیست که جامعه مدنی نیست. ببینید جامعه مدنی داره مقاومت میکنه، نمیذاره حاکمیت روایت خودش رو غالب بکنه. صداهایی که جامعه مدنی میبینید، زن زندگی آزادی، حاصل همون 16-17 سالی بود که اتفاق افتاده. الان اگه شما میبینید جامعه ایران میاد در مقابله از خودش بلوغ نشون میده، روایت های فاشیستی رو قبول نمی کنه، مقاومت میکنه، دقیقا در همین رابطه است.
الان همچنان مسئله‌ای که برای من سوال میمونه در پایان این گفتگو این هست که در به هر حال این جامعه مدنی تأثیرپذیر و زیر سایه غیبت یک راه حل سیاسی است و این رو چگونه باید بهش رسید؟ به هر حال شما از قدرت تفکر و لزوم نشستن و فکر کردن و راه حل یافتن حرف میزنید، اما در غیاب اون راه حل سیاسی جامعه مدنی ایران هم به هر حال داره هزینه میپردازه. ما از دیماه خیلی نگذشته که هزاران کشته بر جا گذاشته.
بله بله بله، اینو کاملا این حرف رو قبول دارم. این دقیقاً اون نقطه‌ایه که گره یا اون بن‌بستی که ما میگیم اینجا میشه یه جور دیگه ای جلوه‌گری بکنه. جامعه مدنی که بالغ شده، اهل فکره، میخواد در واقع ابزار قدرت خودش رو نشون بده و مقاومت بکنه و اینها گروگان افتادن به دست حاکمیتی که به زور یک دیکتاتوری تمام عیار، یک حکومت نظامی تمام عیار دست و پای این جامعه رو میبنده و اجازه نمیده این جامعه از هیچ راهی تغییر ایجاد بکنه. این دقیقا نقطه مشترکیه که باید بفهمیم مشکل ما اینجاست. این که ما بفهمیم، نورافکن رو روشن کنیم و ببینیم مشکل کجاست و دقیق و درست بدونیم مشکل کجاست، بهتر میتونیم به راه حل برسیم تا اینکه توهم یک راه حلی رو داشته باشیم که به اشتباه فکر کنیم راه حل دنبالش بیفتیم. حالا ببینید وقتی ما به این نقطه میرسیم، از نظر من که شبانه روز حتی تو خواب و رویاهای خودم هم دارم به این بحران فکر میکنم، قطعاً یک نکته میتونه وجود داشته باشه و اون این که یک گروه یا یک وجه یا یک جریان یا یک مدل نمیتونه از پس یک همچین ابر بحرانی بر بیاد. باید یک اتحادی اتفاق بیفته بین جامعه مدنی ایران، نیروهای خارج از کشور، اپوزیسیون داخل، اپوزیسیون خارج، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه. باید شروع کنیم یک نقطه مشترک، در اون نقطه مشترک متمرکز بشیم تا بتونیم به راه حل مشترک برسیم. قطعا ما نمیتونیم عملیات رو از بقیه بگیریم و بگیم که فقط یک کسی میتونه عملیات داشته باشه. ببینید بحث خارجی رو که از من پرسیدن، میگن که خیلی وقتا میگن که آقا مداخله خارجی اتفاق بیفته یا نیفته. من میگم مسئله این نیست که حمایت یا مداخله خارجی اتفاق بیفته یا نیفته. مسئله اینه که ما همین الان هم توی ایران با تحت فشار خارجی داریم سرکوب میشیم. یعنی این کشور چینه که میاد اینترنت ما رو قطع میکنه، این کشور ترکیه است که میاد میره لابی میکنه که جمهوری اسلامی رو نگه داره، این کشورهای منطقه هستن که میان این کار رو میکنن که جمهوری اسلامی رو نگه دارن. مداخله خارجی فقط حمله نظامی نیست. مداخله خارجی اینه که اگر چین میتونه بیاد اینترنت ایران رو قطع کنه، خب بتونن اتحادیه اروپا یا آمریکا بتونن یه کمکی بابت قطع اینترنت بفرستن. اگر کشورهای ترکیه یا کشورهای منطقه میان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، اتحادیه اروپا بتونه بیاد نمایندگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه. ببینید مداخله خارجی فقط بحث من به عنوان یک فعال مدنی مشکلی با حمایت خارجی ندارم، مشکلم نوع حمایته، مشکلی با در واقع نمایندگی کردن اون افرادی که تو اپوزیسیون خارج از کشور هستن ندارم، مشکلم در شیوه کاریه که دارن میکنن. من میگم اگر قرار باشه ما در این نقطه‌ای که ایستادیم به یک راه حل برسیم، هیچ کس نباید گروه دیگری رو حذف بکنه یا خواستار این باشه که من سوپرمن هستم و تنهایی این کارو میکنم. اگر به این نقطه برسیم، امیدوارم که بتونیم از این سیاه چال بیایم بیرون.
و با این صحبت‌های مژگان ایلان رو، فیلمساز در ایران، میرسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.